انگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
واشنگتن میگوید همچنان پذیرای پیشنهاد ایران برای مبادله سوخت هسته‌ای است. کاخ سفید میگوید توانمندی‌های هسته‌ای ایران همیشه با ادعاهای مقام‌های ایرانی همخوانی ندارد. و ممنوعیت پرواز در آسمان اروپا کاهش پیدا خواهد کرد. ساعت 10 با درود فراوان به خبرهای این ساعت توجه فرمایید و سپس دو گزارش ویژه به آگاهی می‌رسد. کاخ سفید روز دوشنبه با ابراز تردید در مورد ادعاهای مطرح شده از جانب مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد برنامه هسته‌ای تهران اعلام کرد که ادعاهای مقام‌های ایرانی همیشه با توانمندی‌های واقعی آن کشور همخوانی ندارد. ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد همچنان خواهان مذاکره با ایران بر سر مبادله سوخت هسته‌ای است، تنها به این شرط که تهران قدم‌های مشخصی برای رفع نگرانی جهانی در مورد برنامه هسته‌ای‌اش بردارد. وزارت خارجه آمریکا با احضار دیپلمات ارشد سوریه در آن کشور مراتب نارضایتی خود از تأمین سلاح و ادوات نظامی گروه حزب الله لبنان از جانب دمشق را اعلام کرد. و می رویم سراغ گزارش‌های ویژه این بخش. مجله آمریکایی تایم بنابر سنت هر ساله فهرستی از افراد سرشناس را در وبسایت خود قرار داده تا مخاطبان بتوانند با رأی دادن به افراد مورد نظرشان کاندیداهای خود را برای 100 فرد برتر سال برگزینند. در این نظرسنجی همکنون میرحسین موسوی رهبر مخالف دولت در ایران مقام نخست را به خود اختصاص داده است. از زمان اعلام این نظرسنجی شمار زیادی از هواداران جنبش سبز با مراجعه به time.com و رأی دادن به میرحسین موسوی تعداد آرای او را به 1,000,000 رساندند. نیوشا بغراتی و جزئیات بیشتر از فضای مجازی که در میان مشکلات جنبش سبز برای برگزاری تجمعات اعتراضی جای خیابان را برای هواداران اصلاح طلب گرفته است.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
آیا فتنه خوابیده است؟ آنطور که حکومت میگوید نزدیک به یک سال پس از انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری و سرکوبی‌های خونین بعد از آن، برخی اعتقاد دارند که موتور محرک جنبش سبز دیگر از کار افتاده است. اعتراض‌های گسترده خیابانی فروکش کرده، الله اکبرهای شبانه شنیده نمی‌شود و آنگونه که حکومت نیز می‌پسندد و می‌گوید به اصطلاح کار معترضان یکسره تمام شده است. اگرچه این تعبیر مطبوع دولت دهم بیشک معتقدانی هم دارد، اما وارد دنیای مجازی که می‌شوید، به دور از خیابان‌هایی که امنیتش را بسیج و سپاه و نیروی انتظامی به گفته خود با اقتدار تضمین کرده‌اند، در دالان‌های دیجیتال و بی‌پاسبان اینترنت همه چیز فرق می‌کند. جایی که به گفته منابع داخلی 25,000,000 کاربر عمدتاً جوان می‌توانند با خیالی آسوده‌تر از خطوط قرمز گذر کنند. شعارهایی که در خیابان با خون خفه شدند در یوتیوب و فیسبوک رنگ سرود گرفتند و مطالباتی که در کوچه پس کوچه های پایتخت به بنبست رسیدند در وبلاگ ها فریادی دوباره یافتند. خبرها به سرعت به اشتراک گذاشته می شود. یکی از خشم فریاد می زند، دیگری به یاد ندا آه می کشد و کافیست نام جنبش سبز را بالای پروفایلت تایپ کنی تا بخش نظراتت پر شود از بحث و نقد و تحلیل. و اینجاست در اینترنت که جنبش سبز را همچنان زنده می‌یابی، آنقدر زنده که می‌تواند میرحسین موسوی را نه رئیس جمهوری ایران که بدل به منتخب شماره 1 دنیا کند. داستان از این قرار است که مجله تایم به سنت هر ساله خود برای انتخاب 100 فرد تأثیرگذار سال در جهان اسامی 200 شخصیت سرشناس از سیاستمدار تا هنرمند را بر وبسایت خود قرار داد تا مخاطبان بتوانند رأی خود را به هر یک از شخصیت‌های محبوبشان اختصاص دهند. و در این میان نام 3 ایرانی نیز به چشم می‌خورد: میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و شیرین عبادی. در ابتدای معرفی این فهرست هر 3 کاندیدای ایرانی در رتبه‌های پایین‌تر از 100 قرار گرفته بودند و لیدی گاگا، موزیسین پاپ آمریکایی، بر سکوی نخست ایستاده بود. بخت لیدی گاگای 24 ساله اما تنها تا جایی یاریش کرد که خبر کاندیداتوری سه ایرانی به فیسبوک، توییتر و ایمیل های دست جمعی راه نیافته بود. از زمانی که اولین خبرها در فیسبوک به اشتراک گذاشته شد تا وقتی که میرحسین موسوی با رأی هوادارانش بیش از 100 رتبه صعود کرد تا در مقام اول جای بگیرد، تنها 3 روز وقت لازم بود. البته کمپینرهای اینترنتی در کارزار مجازی خود زهرا رهنورد و شیرین عبادی را نیز از یاد نبردند. در میان رقبایی از باراک اوباما گرفته تا جورج کلونی هنرپیشه، زهرا رهنورد به مقام 10 و شیرین عبادی به رتبه 19 صعود کردند. پای صفحه موسوی در time.com هنگامی که به بخش نظرات نگاه می‌کنید، انگار وارد یکی از چت‌روم‌های فارسی شده اید. کاربران به هم خسته نباشید میگویند، شعار زنده باد موسوی میدهند و درباره آینده ی جنبش سبز به بحث می نشینند. جایی که اوباما حدود 30,000 رأی گرفته، رأی موسوی از مرز 1,000,000 گذشته است. شبکه و برنامه ریزی شبکه‌ای که یکی از آخرین نمودهای آن در همه پرسی تایم تجلی یافت، یکی از ستونهای اصلی استراتژی جنبش سبز از ابتدای شکل گرفتنش به شمار می رود. راهکاری که برنامه ریزی برای راندووهای تجمعات خیابانی در ماهای پس از انتخابات نیز از طریق آن دست به دست، اکانت به اکانت و ایمیل به ایمیل میچرخید تا صدها هزار هوادار اصلاحات را به خیابان سرازیر کند. آزاده یکیان، جامعه شناس مقیم پاریس، همین ویژگی را یکی از راه‌های اصلی رشد جنبش سبز برمی‌شمارد.
یکی از خصوصیات جنبش سبز استفاده از شبکه‌های اجتماعی موجود، استفاده از سنن موجود و نیز استفاده از تکنولوژی موجود در جهت پخش و توزیع پیام‌های این جنبش و وصل کردن افراد مختلف این جنبش به همدیگر هست. یعنی در واقع سنت و مدرنیته رو تلاش می‌کنه که با همدیگه وصل بکنه به هم و در نتیجه از شبکه‌هایی که در هر کدوم از این دو بعد جامعه ایران وجود دارن استفاده بکنه در جهت گسترش جنبش.
استراتژی رهبری جمعی از طریق شبکه‌های اینترنتی حدود 8 ماه به عنوان راهکاری برای برنامه ریزی تجمعات خیابانی همچنان با موفقیت به کار گرفته شد. تا جایی که در کیفرخواست متهمان پس از انتخابات از وبسایت‌های فیسبوک و یوتیوب به عنوان توطئه آمریکا علیه جمهوری اسلامی نام برده شد و از اینترنت به عنوان یکی از عوامل تهدید. پس از آن بود که دستگاه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی با جدیتی مضاعف وارد صحنه شدند تا با بسیج گسترده نیرو دست آخر بتوانند برنامه ریزی جنبش سبز را برای برگزاری تجمع اعتراضی گسترده در 22 بهمن ماه برهم زنند، روزی که حکومت از آن با عنوان نقطه پایانی جنبش سبز نام برد. این روز اما در نگاه بسیاری از ناظران نه پایان این جنبش، بلکه زمانی برای تغییر فاز به شمار می رود. فاز خیابان تمام شده، جنبش سبز فاز تازه می خواهد. این عبارتی بود که در همان شب 22 بهمن اینجا و آنجا در همان شبکه‌های اجتماعی به چشم می خورد. سراج الدین میردامادی، فعال سیاسی اصلاح طلب، از معتقدین به همین تحلیل است.
به طور کلی جنبش اعتراضی فاز اعتراض خیابونی رو در واقع تجربه کرد و در این فاز حاکمیت هم باز تجارب جدیدی رو به دست آورد برای سرکوب خیابونی از یک طرف و اعمال فشار و اختناق و ارعاب، و چون این مقطع تجربه‌ای بوده که جنبش سبز هم در میرسه در مقاطع زیادی موفق بیرون اومده، حتی در راهپیمایی 20 بهمن هم علارغم تمام فشارهایی که وجود داشته ما میتونیم بگیم که جنبش موفق بیرون اومده با تمام سرکوب ها و بگیر و بند ها و تهدید هایی که از قبل شده. اما باید تلاش کرد که فازهای جدید، مدل های جدید رو طراحی کرد.
آیا جنبش سبز موفق بوده؟ پایان فاز خیابان به چه معناست؟ دستاورد این جنبش چه بوده است؟ این بخشی از سیل پرسش هایی است که از فردای سالگرد پیروزی انقلاب تا به امروز در وبسایت های اجتماعی به چشم می خورد. شاید یافتن پاسخ واحدی برای هر یک از این سوالات غیر ممکن باشد، اما آنچه که به نظر می رسد اصلاح طلبان درباره اش توافق نظر داشته باشند، دستاوردهای متعدد جنبش سبز برای جامعه مدنی ایران چه در سطح داخلی و چه در مقیاس جهانی است. محمد علی توفیقی از اعضای شورای هماهنگی اصلاح طلبان:
جنبش سبز رو حقیقتش رو بخواید فقط در خیابان نمیبینم، یعنی اتفاقی که منجر به پیدایش یک تحول اجتماعی شد که بعداً به عنوان جنبش سبز اسم بردن، یک حرکت صرفاً اعتراض خیابانی نیستش و باید با همه آثار و همه نتایجش به تحلیل و بررسی این پرداخت. به نظر من جنبش آثار و نتایجی که داشته، از جمله اینکه مردم از رویارویی با حاکمیت دیگه پرهیزشون از بین رفته، این خودش یک نتیجه بسیار بسیار به نظر من مهم هستش، و یا اینکه همسویی و همگرایی که بر روی همین جنبش سبز داخل و خارج در واقع به وجود اومد، یا اصلا اینکه قدرت‌های بزرگ دنیا این جنبش و این حرکت مردم ایران رو به رسمیت شناختن و اتفاقا اینها دستاوردهای غیر قابل برگشت هستن. ما باید بریم به سمتی که ببینیم اصلا خواسته های این جنبش چیه. آیا خواسته های این جنبش فقط حضور در خیابانه؟ طبیعتا این گونه نیست. این جنبش یک جنبش اعتراضی است، یک خواسته ها و مطالباتی داره که برای پیگیری این مطالبات باید متناسب با شرایط روز تاکتیک ها و روش های جدیدی رو به کار برد.
شاید کلید ماندگاری جنبش سبز را بتوان در بدنه و شاکله آن جستجو کرد. جنبش سبز به خودی خود سربراورده از خرد جنبش هایی است که سالها در حوزه جامعه مدنی مطالبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پرشماری را در ایران دنبال کردند. جنبش هایی که اساساً تمرین فعالیت اجتماعی را به دلیل محدودیت های اجتماعی از سالها پیش در فضای اینترنتی آغاز کرده بودند. و از همین رو هم اکنون در مدیریت خود در دنیای مجازی می توانند موفق ظاهر شوند. و همین بدنه فعال و با سابقه در کمپین های اجتماعی به اعتقاد رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی در واشنگتن، عامل پایداری جنبش سبز به شمار می رود.
مهمترین و عمیق‌ترین جنبشی که یا گروهی که در میان جنبش وجود داره جنبش زنانه، که در واقع قدیمی ترین و اساسی ترین قسمت جنبشه، جنبش دانشجویی که سابقه 50 ساله و بیشتر داره. این دو گروه مهم سیاسی به هیچ وجه تحت تاثیر جریانات از بین نخواهند رفت، بلکه تجربه بیشتری خواهند آموخت و عمیق‌تر خواهند شد. بنابراین این مسئله امروز و دیروز نیست، مسئله است که دو گروه، یعنی گروه جوانان دانشجو و گروه زنان، اصولا خواستای دموکراتیک قدیمی و عمیقی دارند. تا برآورده شدن اونها، اینها خوب طبیعتا مبارزه خواهند کرد. گروه های دیگری هستند که در کنار اینها فعالیت میکنند. اونها در واقع گروه های جدیدی هستند که میپیوندند به جریان جنبش سبز، و رفت آمد اونها به این جریانات به طور مشخص تاریخی نیست، ولی خوب اثری در حجم جمعیت داشته و خواهد داشت.
در همین حال با نگاهی کلی‌تر به جنبش اعتراضی ایران، مبحث دیگری نیز در زمینه نوع و جنس مطالبات آن پدیدار می‌شود. اخلاق سیاسی و اجتماعی، آنچه که مطالبه اش را برخی به مثابه بلوغ مدنی برای یک جامعه می‌دانند. چاشنی انفجاری و نقطه آغازین جنبش سبز را باید در اعتراض به آنچه که یک دروغ سیاسی انگاشته شد دنبال کرد، رأیی که می‌گویند گم شده است. و امتداد این جنبش نیز با اعتراض به خشونتی که از سوی حکومت در خیابان‌ها اعمال شد ابعاد گسترده تری یافت. دو مؤلفه‌ای که میتوان آنها را در عبارات حقیقت جویی و دوری از خشونت خلاصه کرد. مؤلفه‌هایی که به اعتقاد رامین جهانبگلو، تئوریسین و استاد جنبش‌های مدنی آری از خشونت در کانادا، نشان می‌دهد که جامعه امروز ایران نوعی از دگردیسی اخلاقی و اجتماعی را پشت سر گذاشته است.
به نظر من وقایع اخیر ایران ایجاد کننده دو تصویر اصلی و مهم برای هم شهروندان ایرانی و هم برای جهانیان بوده. یکی مسئله حس حقیقت‌جویی جامعه مدنی ایرانه که خیلی مهمه، و دوم خشونت پرهیزی این جنبش. به نظر من بازیگران جامعه شناختی جامعه مدنی ایران، یعنی زنان، روشنفکران، دانشجویان، کارگران و به ویژه جوانان، هدف اصلی خودشونو به یک نوع مبارزه خشونت پرهیز قرار دادن، و مبارزه خشونت پرهیز با سیاست دروغ و سیاست‌های غیر اخلاقی. من فکر میکنم که این وجه جدید نشوندنده اینیست که ما از یک بلوغ شهروندی جدیدی برخوردار شده مملکتمون، و به ویژه اون چیزیست که من بهش میگم سرمایه اخلاقی. برای اینکه ما تا کنون در مورد سرمایه سیاسی و اجتماعی صحبت میکردیم، ولی امروز من فکر میکنم که میبایست در مورد مفهوم سرمایه اخلاقی شهروندان ایرانی صحبت کرد که در میشه گفتش که دموکراسی آتی ایرانو در حقیقت میسازه. به نظر من جنبشی است که ماندگاره، به خاطر اینکه پرسشی که داره طرح میکنه یک پرسش ماندگاره. مسئله مبارزه با خشونت سیاسی به عنوان یک مبارزه با یک فرهنگ سیاسی و شهروندی.
و این مطالبات نزدیک به یک سال پس از شکل گیری جنبش سبز همچنان فریاد زده میشود، اگر نه در خیابان اما در تالارهای گفتگو و دالانهای پرشمار مجازی، جایی که به واسطه فضای بسته اجتماعی از سالها پیش مأمن جوانان شده بود تا روزی همه آن چت کردنهای شبانه، کلنجار رفتن با فیلترینگ، کمپینها، پتیشنها و هماهنگیهای اینترنتی برای فعالان مدنی و دیگر شهروندان تمرینی به شمار آید برای زنده نگاه داشتن یک جنبش اعتراضی، جایی که جنبش سبز میتواند در آن به دور از گلوله و باتوم رتبه اول را در نظرسنجی تایم از آن میر حسین موسوی کند. الله اکبرهای شبانه اکنون آرام از پنجره‌های خالی مانده شهر به پنجره‌های پرشمار پروفایل کاربران بیخواب راه یافته است.
گزارشی بود از نیوشا بغراتی. برنامه هنر و هنرمندان ایران برنامه‌ای است که بر اساس آرشیو و خاطرات مهندس حمید اشراق تهیه می‌شود. حمید اشراق از آشنایان به موسیقی و معماری ایران است. این برنامه را محمد رضا شاهید تهیه می‌کند و هر هفته از رادیو فردا پخش می‌شود. می‌شنویم.
آقای اشراق، با تشکر از حضور شما در این برنامه، این بار فرمودید که به احمد عبادی نوازنده سه‌تار می‌پردازید. ابتدا درباره احمد عبادی بفرمایید.
احمد عبادی بنا به گفته آقای خالقی این فامیل را به نام فامیل هنر نامیدند، برای که پسر میرزا عبدالله بنیانگذار موسیقی ماست. در حال حاضر اگر پسر یا دخترشون در هنرستان‌های موسیقی در ایران درس موسیقی بخونند، روی کتابچه‌هایی که نوت دستشون داده میشه نوشته که متد میرزا عبدالله. میرزا عبدالله خودش سواد نوت نداشت، ولی افرادی رفتن پهلوش، حدود 10-12 سال نشستن پهلوش، تمام دستگاه‌های موسیقی ایرانی را به صورت نوت درآوردند. احمد عبادی پهلوی پدرش درس نگرفت، پهلوی خواهرش که دختر میرزا عبدالله و مادر مهندس هوشنگ سیمون بود درس گرفت و شاگرد اون بود و یکی از بهترین نوازندگان سه‌تار. ابتکار قشنگی کرد، سیم‌های سه‌تار را از صفحه سه‌تار یک کمی اوورد بالاتر. ما سه‌تار یک سیم داشتیم، دو سیم داشتیم، سه سیم داشتیم، چهار سیم داشتیم، که همه به تدریج اینا رو اضافه کردن که الان ما با چهار سیم پیاده میکنیم. این آره اوورد بالاتر. بنابراین خرکه که روی کاسه سه‌تار هست، خرکه هم اوورد بالاتر، صدا رو بیش از حد بهتر.
درباره احمد عبادی و سازش هر دو شنیدیم. آیا صدای خود احمد عبادی را هم در اختیار دارید؟
زندگی نامه خودش را بیان کرده. اجازه من این گفته های خودش را من برای شنوندگان عزیز بگذارم.
من اینجا بازی میکنم با اون سازها، ولی تمام بیشتر فکر و ذکرم با همین ستار بود و سوالانم که هست. میگویم که یک سیم رو که بهش اضافه شده از اول که یک سیم بوده، بله اول که یک سیم بوده، بعد از طرف خراسان میاد به همین حول هوش کرمان و کرمانشاه و از کنم قسمت شما که تو ایلات و اینها این رو کردنش دوتا سیم که معروف به همون دوتار و اون وقت با زه بوده، ولی به تهران که میرسه اینها یواش یواش تغییرش میدن با سیم فنر و برنجی به حساب روش کار میکنن.
آقای اشراق، شما از ده ها و صد ها و هزاران خاطره‌ای که از هنرمندان ایرانی دارید صداهایی رو هم در اختیار دارید که من اطلاع دارم، از جمله صدای مکالمه ساز احمد عبادی با مرغ حق، در این باره توضیح بفرمایید.
تابستون بوده، ایشون دوستان زیاد داشتن، میرن توی باقی بشینن صفایی کنن، زیر درخت نشسته بودن، همیشه خب ستار استاد عبادی همراه خودش بوده، شروع میکنه به ستار زدن، میبینه یه مرغی میاد روی شاخه درخت میشینه و موقعی که این ساز میزنه اون مرتبا میاد جلوتر میخونه و خوشبختانه دستگاه ضبط صوت هم داشتن، اشاره میکنه بدون که کس بفهمه که دستگاه رو باز کنید و این مرتبا میزنه و با ضربه هایی که روی سیم ها و روی نوت های موسیقی میزنه این مرغ هم جواب میده و مرتبا صداش میاد جلوتر. الان در این
پرنده رو جذب میکنه،
پرنده رو جذب میکنه، بنابراین صدای پرنده عشقی رو به ارتعاش صدای موسیقی حس میکنه، مرتبا از اون شاخه بالا میاد پایین میاد پایین میاد پایین و این صدا رو در ضبط صوتی که شده حس میکنه. حالا ملاحظه فرمود دقت بکن که این صدا چی هست.
آشناییتون با احمد عبادی، او فقط یک نوازنده بود یا در موسیقی ایرانی جدا از نوت نویسی فراتر هم رفت؟
مسئله نوت نویسی مسئله نیست، مسئله روش نواختن سازها چیزی. ببینید شما موقعی که پیکاسو نگاه میکنید سبک پیکاسو حس میکنید که چیه، میفهمید مال چیه. رامبران که نگاه میکنید میفهمید رامبران چیه. بنابراین شما هر سازی که میشنوید محتویات اون شخصی که میزنه ویژگی فردی اون فرد رو برای شما مشخص میکنه. موقعی که مجد میزنه سازش غوغا میکنه، موقعی که ستار عبادی میزنه انسان میفهمه که این ستار ستار عبادی است. بنابراین این یک خصوصیت فردی است که به هیچ عنوان این انگوش سبابش روی چهار سیم کار نمیکرد، رو هر سیمی جداگانه کار میکرد و اون صدای سیم رو به اطلاع شما میرسون. یه حکایت براتون بگم خیلی دلنشین، حکایت این کار. ایشون آمده در پاریس 1979 بود که با حسین ملک استاد ایشون هم سنتور میزد که بزنن، یک کنسرت بین المللی بود اینجا، سالن پر، جمعیت زیاد، ایشون پشت پرده روش نمیشه بیاد ستار بزنه. به حسین ملک میگه که من با این ستار کوچولو در مقابل این جمعیت چیکار کنم، آبروم میره. حسین میگه که نه بیا ساز بزن. میاد روی سن میزنه، مردم بلند میشن دست میزنن میریزن توی سن که امضاش بگیرن و خودش باور نمیکنه و این در حکایات به مراتب همیشه تکرار میکرد در زندگی.
در تایید فرمایش شما، در سالن‌های کنسرت ایرانی معمولا موسیقی سنتی سالها غایب بود، اگر صفحاتی بود، اگر از رادیو پخش میشد، برعکس موسیقی میتونیم بگیم مردمی، نوعی تجارتی، چرا سازهای ایرانی صحنه نداشتند و شنونده نداشتند؟
سازهای ایرانی رو یک گروه درست کرد آقای فراماز بایور. تمام سازهای ایرانی است که شما نشنیدید. اون سازها رو روی سن نیوردن، باید روش کار بشه. شما چند ساز رو بیشتر در موسیقی ایرانی بیشتر نمیشناسید، کمانچه هست و تار هست و ستار هست و چیزی دیگه، ولی ما سازهای دیگری داریم که هنوز نیمده جلو، در واقع در خفا مونده. برای اینکه این باید روش کار بشه، باید مردم پسند بشه، به گروهی روش کار بکنن، هنرمندان روش کار بکنن که این سازو بیاد
جلو. منظورم آقای اشراق، از اونجا که شما با همه هنرمندان ایرانی مراوده داشتید، بفرمایید که رابطه اونها با خودشون در چه وضعیتی بود؟ رقابت بود، حسادت بود، یا اینکه دوستی و همکاری؟
مهدی تاکستانی خیابون امیریه کلاس داشت، میرفتم باش، خیلی باش نزدیک بودم، جونجونی بودم. میگفت اشراق، اسم شخص دوم نمیارم، میگفتش که میخوام تار فلانی بشنوم، هر کار میکنم اجازه نمیده که من جلوش بشینم، از مزرابش استفاده کنم. یک حکایت براتون بگم که این حکایت میرسونه مطلب رو. رفتم پلوی آقای مرتضی نیداوود، ایشون خیلی خیلی خوب ساز میزد. ایشون 52 سالش بود، من 22 سالم بود. به من میگفت پسرم، یه حکایت برات بگم و بعد بشین برام مصاحبه، چون بخواستم باش مصاحبه کنم، زندگی نامش میخواستم بنویسم. ایشون کلیمی بود، خیلی معتقد، خیلی واقعا معتقد به دیانت خودش بود و احترام میذاشت. روز شنبه بود، هیچ کس منزل نبود، زنگ زدم، رفتم در باز کنم، در باز کردم، دیدم دو تا مزد میخوام، مرد گردن کلوف شونش رو زدن به در که در باز باشه که من نتونم در بندم. به زور اومدم تو، من تنها میترسیدم با این اعتقاد مذهبی که داشتم، چه کارم دارید، چه کار میخواید بکنید. بعد یه مشت فوش بهم دادن، بیا تو سالن. اومدم تو سالن نشستم، برو مزغونت بیار با حرفای رکیک. رفتم تار از اتاق خوابم تار آوردم. من موقعی که از اتاق خواب اومدم بیرون که توی سالن بشینم جلو اینا تار بزنم، دیدم دو تا کارد بزرگ روی میز گذاشته شده. من فکر خودم کردم دیگه، گفتم که واقعا دیگه به کلی از می رفتم. اومدم جلو اینا ایستادم، میلرزیدم، گفتم چه کارم دارید، چی از من بخواد. من گفتش که اصلا نمیتونستم که گوشم نمیشین که کوک داره تار یا نده، کوک نداره. داشتم مزرابا به تار میزدم و که ببینم چی بزنم، انگشتم روی دستگاه دشتی. میدونید که خود شما بیشتر از من مطلع هستید که دستگاه دشتی یک دستگاه غم هست و شادی دوست نیست مثل ماهور که واقعا شاد بکنه انسان رو، هیجان در بیاره. میگم من حدود 20 دقیقه نمیستم چیم دارم میزنم. زدم، یکی از اینا این کارد برداشت، عمودی زد روی میز که چوبی بود، یکی دو سو میلیمتر رفت روی چوب و فوش داد به اون شخصی که گفته بود که برو انگشت سبابه مرتضی نیداوود برای من بیار.
آقای اشراق، جمله دشواری رو باید به گفته های شما اضافه کرد و اون میتونه خداحافظی باشه تا برنامه بعد.
برنامه هنر و هنرمندان را میشنیدید که بر اساس آرشیو و خاطرات مهندس حمید اشراق تهیه میشود با همکاری محمد رضا شاهید، همکار ما در رادیو فردا. و با این برنامه ها میرسیم به پایان این بخش رادیو فردا در ساعت 10 و در ساعت 11 بار دیگر با گزیده خبرها و گزارش‌ها همراه شما خواهیم بود با اعلام ساعت 10:29:45 به وقت تهران.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگه بخندونم. نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگه بخندونم. بکش سرمه توی چشمان، حریر مخمل و تن کن، بیا توی شب شعرم چراغ ما و روشن کن. نمیترسیم اگه از ستاره شیشه‌ای باشه، گلاب دونه بلور ما گلاب نور میپاشه. نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگه بخندونم. تو وقتی یاد هم هستی، خدا تو قصه ها گم نیست، دلم چشمه مهره، حریص خاک و گندم نیست. ببین میخنده نیلوفر روی بام و در و ایوون، قشنگ رقص پروانه توی موسیقی بارون. نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگه بخندونم. نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگه بخندونم. شنگه با تو بیداری اگه دنیا توی خوابه، چرا چشمات غزال من همیشه مات محتابه. تو حرفات مثل لالایی، غم خواب عروسک نیست، واسه عاشق شدن عشقی تو دنیای تو کوچک نیست. واسه ما پنجره یعنی تماشای سنوبرها، تو وقت دونه پاشیدن ضیافت از کبوترها. نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگه بخندونم. نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگ بخندونم.
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
ایران چه دوره، دلم برای دیدنش یه پارچه شوق شوره. ایران بانو مادر من، فرشته ی سفید پوش، بالشو با کرده منو بگیره توی آبوش، بالشو با کرده منو بگیره توی آبوش. ایران بانو مادر من، ایران بانو مادر من. میخوام تو بوی پیرهنش برم خود عشقام، برم تا قصر شیرینو تا بیستون و فرهاد، برم با عطر دامنش تا گولای پیام، زلف خیس لیلی و تا گریه های مجنون. ایران بانو مادر من، سلطان هرچی مادره، ایران بانو مادر من، هد هرچی مادره سره، ایران بانو مادر من، سلطان هرچی مادره، ایران بانو مادر من، هد هرچی مادره سره، ایران بانو مادر من.
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگر هستیم. وضعیت شما کارگران ایرانی چگونه است؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
زنده باد هرچی جوان عاشقه، زنده بادش، زنده باد هرچی گل شقایقه،
زنده بادش،
زنده بادش که فرقانت خون، زنده بادش عشقی که عاشق و دیوانت تکن، بین ما که عاشقه کشته شقایقه، بین ما که عاشقه کشته شقایقه، ایست سالم از همه بین ما که عاشقه. زنده عاشقین که مرد خطرن، مرد مردانگی اهل سفرن، عاشقانه که تو سخت جا نزن، توی بی کسی خدا صدا بزن، زنده عاشقین که مرد خطرن، مرد مردانگی اهل سفرن، عاشقانه که تو سخت جا نزن، توی بی کسی خدا صدا بزن،
زنده باده،
زنده باد هر چی جوان عاشقه، زنده بادش، زنده باد هر چی گل شقایقه،
زنده بادش،
زنده باد عشقی که پروانه تکن، زنده بادش عشقی که عاشق و دیوانه تکن، بین ما که عاشق کشته شقایقه، بین ما که عاشق کشته شقایقه، بیست سالم از همه بین ما که عاشقه. شبانه تار خدا شینریم سر به هوا، چوکونو تو مغلمان هم رفیق و هم کوکا، دو نفر سر به لبه بلبن چی بلبن، رنگ بونه بل با صدا هم بلبه، شبانه تار خدا شینریم سر به هوا، چوکونو تو مغلمان هم رفیق و هم کوکا، دو نفر سر به لبه بلبن چی بلبن، رنگ بونه بل با صدا هم بلبه، با صدا هم بلبه، آسمون چه رنگه رنگ و با رنگه، بل بگه چی بل بگه مشکی قشنگه، آسمون چه رنگه رنگ و با رنگه، بل بگه چی بل بگه مشکی قشنگه، بل بگه چی بل بگه. آسمان خندی عیش ما مهرن، وقتی کانی گردی
وقتی یاری فهمی آسمانی خندی عیش ما مهرن وقتی کاری گردی سواری سوار سوار رو بزن دنبال یار سواری سوار سوار رو بزن دنبال یار خاطری شاجکی مثل گوبه بیقرار خاطری شاجکی مثل گوبه بیقرار
رادیوی من
رادیوی تو
رادیوی ما
رادیو فردا
Tell me nothing, how can I smile when you are alone? How can I be without me?
Without me, we cannot be, can't you see? We aren't free, fixed like a tree to the holy cloud. With my sound, gotta be always around. I wanna dance, don't just dance, sister, give your hand.
من تو کنم تو کمرت دیوونه کردی اگه تو بگی میکنی زرنگ
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، همین چند ماه پیش دانشمندان دانشگاه شیکاگو در آمریکا بران شدند که در پژوهشی نوین در مورد ارتباط خواب کافی با بیماری‌های قلبی، به جای اینکه از خود داوطلبان شرکت در پژوهش بپرسند که چند ساعت می‌خوابند، از دستگاهی $850 به نام اکتیگراف استفاده کنند که بر مچ دست بسته می شود. پژوهشگران بر این باورند که مردم ساعت کمتری از آنچه که تصور می کنند می خوابند. استفاده از دستگاه اکتیگراف کارساز شد و دانشمندان پس از معاینات گسترده و عکس برداری های ویژه دریافتند که در میان 500 نفر شرکت کننده 40 ساله در این پژوهش که ظاهراً بری از هر بیماری قلبی هم بودند، آن دسته که در شبانه روز 5 ساعت یا کمتر از آن می‌خوابیدند، به مراتب بیشتر دچار بیماری‌های قلبی نهفته و پنهان بودند. دانشمندان روند سلامتی این گروه 500 نفره را سالها تحت نظر داشتند. تنها در 5 سال اول پس از پژوهش 27% از گروه کمخواب به بیماری قلبی دچار شدند. اما در میان آنهایی که دست به کم 7 ساعت و یا بیشتر می‌خوابیدند، این رقم تنها به 6% می‌رسید. هیچ نوع خوشی، تفریح، سرگرمی یا آرامش و استراحت جایگزین خواب نخواهد بود. قدیمی‌ها و بزرگترها همیشه می‌گفتند که خوابیدن طول عمر می‌آورد. انگار چندان هم به بیراهه نرفتند. پس شب‌ها زودتر بخوابید تا بیشتر بمانید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
پیش زدی به قلبم، میخوام دورت بگردم، دلم پیش تحصیله نگات یادم نمیره.
هی دستم هی لبم هی چشمم دنبالتم،
هی دستم هی لبم هی چشمم از یادم نمیره.
هی دستم هی لبم هی چشمم دنبالتم،
هی دستم هی دستم از یادم نمیره.
عشق من بی تو نمیتونم، من بذار دستتو بگیرم، میخوام واسه بمیرم.
نصف تو لبهای من، چشم تو نگاه من، اگه نباشی دیگه دلم بی تو میمیره.
هی دستم هی لبهام هی چشمم دنبالتم،
هی دستم هی لبهام هی چشمم از یادم میره.
هی دستم هی لبهام هی چشمم دنبالتم،
هی لبهام هی لبها از یادم
میره. هی دستم هی لبها هی چشمم دنبالتم،
هی دستم هی لبها هی چشمم از یادم میره.
هی دستم هی لبها هی چشمم دنبالتم،
هی لبها هی لبها از یادم میره.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
همو بدون